ثانیان این دو سه سطری که مونده من بعد براتون تطبیق میکنم. و ثانیان ارادت البعض، این و ثانیان عطف بر اون اولا، و ثانیان ارادت البعض. و نقول اما ان یمکن تحقق تجزی به ان یحصل للعالم الاقتدار و الاستنباط بعض المسائل عن المأخذ کما هو حقه دون بعد او لا یمکن فعل الثانی فلا ینفک الفرض عن المجتهد فی الکل و علی الاول کما هو الاظهر فاما ان نقول بحجیته و جواز العمل به کما هو الاظهر اولا و علی الاول فلا اشکال ایذن لانه من افراد المحدود و علی الثانی فان قلنا ان التعریف لمطلق الفقه فیصح ایذن و ان قلنا انه للفقه الصحیح فیقع الاشکال فی اخراجه و استراح من جعل العلم فی التعریف عبارتا اما یجب العمل به بأن ذلك خرج عن العلم فإنه ليس بذلك ويمكن دفعه ويمكن دفعه على ما اخترناه أيضا بأنه لم يثبت كون ما أدركه حكما شرعيا حقيقيا ولا ظاهريا لأن الدلیل لم یقم على ذلك فی. اشکال عبارت از این بود که الاحکام در تعریف فقه العلم بالاحکام الشرعیه یا مقصود بر طبق ظاهرش جمع است و محلا به ال الفلام هم الفلام استغراق افاده عموم میکنه، پس فقه یعنی علم به کل احکام. اگر اینجور باشه خب کدوم فقه داریم و کدوم فقیه را داریم که علم به تمام احکام داشته باشه؟ اینو جواب دادیم، نه مانع نداره، ما مراد از احکام کل احکام میگیریم، اما شما خیال کردی فقه یعنی علم فعلی به همه احکام، خب این نیست، اشکال وارد میشد. اما مقصود از علم به احکام یعنی ملکه و اقتدار درک احکام از روی ادله. بله، فقه عبارت از اقتدار و ملکه، قدرت، آمادگی این که همه احکام را از روی مدرک بتونه به دست بیاره. حالا یه مقدارش به دست از سوال کردن، استفتا کردن، مراجعه میکنه به ادله و به دست میاره. ملکه ادراک احکام، نه خود ملکه علم یعنی ملکه علم در حقیقت. اصلا خود ملکه، چون ملکه شجاعت که نیست، این ملکه‌ای که اینجا هست ملکه‌ای است که در رابطه با ادراک، ملکه در رابطه با علم، تصدیق علمی و درک علم، ادراک علمی و ادراک ذهنیه، چون اینه. پس بنابراین ملکه علمی است، نه اینکه لفظ علم هم در علم استعمال شده هم در ملکه، نه در ملکه استعمال شده، اما خود ملکه‌ای که در محل کلامه ملکه ادراکه، نه ملکه شجاعت. خب پس بنابراین میشه از این ناحیه ما جواب بدیم، منتها بنابر قول ما که احکام عام از احکام ظاهری و واقعی بود، از لفظ علم که معنای ادراک یقینی داشت استعمال کردیم در ملکه ادراک، دیگه یه مجاز بیشتر نشد. اما قول دیگران چون علم را به معنای ظن استعمال کرده بودن، حالا یا مجاز مرسل یا استعاره به علاقه شباهت، هر کدوم بود، علم به معنای ظن شده بود در جواب اشکال اول، بعد هم همین علم به معنای ظن را به معنای ملکه ادراک ظنی بگیریم، این سبک مجاز از مجاز می شد. اما علی کل حال می شد احکام را کل احکام بگیریم و اشکال را رفع کنیم که تعریف جامع نیست. چرا جامعه؟ همه فقها داخل در تعریف هستند، برای که مقصود اقتدار به درک احکام است. حالا احتمال دوم، لنگه دوم اشکال این بود، اگر بعض احکام را بگیری، بعض احکام اصلا وجهش چیه؟ وجهش این بود که الفلام الفلام جنس باشه یا جنس الفرد باشه، القا بشه معنای جمعیت، یا جنس الجمع باشه، جنس الفرد باشه، حتی یک مسئله را هم شخص علم داشته باشه، علم به یک به حکم میشه، و اگر جمع باشه جنس الجمع، این سه تا. اگر اینجور باشه لازمش اشکال عبارت از این بود که لازم میاد مقلد هم داخل در تعریف بشه، یعنی علم مقلد، برای اینکه مقلدینی هستن که به واسطه اینکه یه مقدار آشنایی با بعضی از مبادی و مقدمات اجتهاد پیدا کردن، مثل آقایان طلابی که رسیدن به رسائل و مکاسب و کفایه و اونجاها، ممکن است در یه مسئله یا چند مسئله یه چیزی به نظرشون بیاد، از دلیل یه چیزی استفاده کنن، ولی جا گاهی استاد از یه دلیل یه چیزی استفاده میکنه، شاگردی که پای درس اوست در مقابل او میگه نه از او استفاده نمیشه، اینجور استفاده میشه، اشکال میکنه. حالا اگر این اشکال در نظرش محکم شد، گاهی اشکال رفع میشه، اشکال بعدی است و رفع میشه، گاهی نه اشکال در نظرش مسجل میشه. علی کل حال پس مقلد هم علم به بعض احکام میتونه پیدا بکنه. پس اگر مراد احکام بعض الاحکام باشه، لازمش این میشه که علم مقلد هم داخله در تعریف فقه بشه. الفقه علم به بعض احکام شرعیه است، از دلیل مثل مقلدین هم علمشون فقهه، اونایی که اینجور باشن، یعنی این اشکال. حالا جوابی که میخوایم بدیم، میگیم ما همین دوم رو اختیار میکنیم، فقه علم به بعض احکام. شما میگید مقلد داخله، حالا میخوایم ببینیم داخله یا داخل نی، و اگر داخله اشکالی داره یا اشکال نداره. میفهمید یه بحثی در بحث اجتهاد و تقلید حتما در معالم خوندید، در بحث اجتهاد و تقلید اونجا بحث میشه حل تجزی فل اجتهاد ممکنون املا. اجتهاد تجزی بردارم هست یا نه؟ بعضی ها قائل به امتناع شدن، گفتن اجتهاد تجزی بردار نی، امرش داره بین وجود و عدم، به جهت این که اجتهاد عبارت است از یه ملکه قدرت، قدرت بر استنباط، این یا وجود داره یا وجود نداره، نمیشه وسطش رو قیچی کرد، یه تیکش باشه یه تیکش نباشه. شجاعت هم همینجوره، تجزیه بردار نی، شجاعت یه حقیقتیست که این حقیقت یا هست یا نه. نمیشه گفت که مثلا فرض کنید چیزهای مرکب، میشه بگیم این مرکب اجزایی داره، یه جزش هست یه جزش نیست، اما این ملکات اینجوری نی، حقیقتش حقیقت بسیطه واحده است، امر بسیط امرش دائر است بین اینکه این امر بسیط یا وجود داره یا این امر بسیط وجود نداره، جز نداره تا بگیم یه جزش وجود داره یه جزش وجود نداره. کلی هم اگر باشه مصداقش یا وجود داره یا وجود نداره. بله نه هم مطلبی که ایشون ذکر کردن در حقیقت اگر چنان چه ما چیزی رو مرکب بدانیم مطلب همینه، مطلب همین است که قابل خب تجزیه میشه و اگر بسیط شد قابل تجزیه نیست. اجزایی داشته باشه خب بسیطه، فرضی نه بسیطه، جز نداره. وقتی جز نداره نمیشه بگیم یه جزش باقیه، چون جز نداره تا یکیش باقی باشه یک باقی یکی نباشه، موجود باشه یک جزش موجود نباشه. این اشکال کسی است که تجزیه در اجتهاد را محال میدونه، میگه معقول نی، از باب این که حقیقتش یک حقیقت بسیطه است و حقیقت بسیطه جز ندارد تا قابل تجزی باشه تجزئه باشه جز جزش کنیم. صبر کنید شما، اگر چنون چه این سوالی که اینی که ایشون گفت فهمیدید، خب من اینو که گفتم که صبر کنید این حرف درسته، شما دیگه تکرار نکنید. بنابراین بسیط قابل تجزئه نیست، تشکیک هم تجزئه نی، ولیکن اشکال اگر چنانچه از ناحیه بساطت و ترکیب تمام می شد، خب ما جواب ما می گفتیم بله بسیط است و پس قابل تجزئه نیست. اما یه مطلب دیگه ای هست، مسئله تجزیه در اجتهاد به قول این آقا و اون آقا نه یه حقیقت بسیط است، اما در عین حال معنای این که میگن تجزی در اجتهاد هست یعنی به لحاظ اون مسائلی که شخص مجتهد باش برخورد میکنه، قدرت یه بار قدرت کامل است، به هر مسئله‌ای که میرسه میبرد و میره پیش، یه بار قدرت قدرت ضعیفه، قدرت ناقصه است، کمه، در مسائل سهل و ساده میتوند حکم را به دست بیاره، خیلی مشکلات و پیچ نداره، اما در بعضی از مسائلی که پیش داره و مشکلات داره اونجا توش میمونه سرگرد و متحیر. پس بنابراین اجتهاد در عین این که ملکه اجتهاد امریست بسیط، اما در عین حال این یک امر بسیط کلی هم هست، کلی مصادیق متعدد داره، اما بالاخره مصادیقش اگر چنانچه بسیط بود و متواتی بود امرش در مصادیق دائره بین عدم و وجود بود، اما قابل شدت و ضعف شد در همچین صورتی تجزیه به معنای این که یک کسی اجتهادش قویه یکی ضعیفه. قدرت استنباط یه وقت قویست که در مسائل مشکله هم در حقیقت مو را هم میشه کافه، یه وقت نه مسائل خیلی سهل و ساده را فقط میتونه از عهدش بر بیاد و از دلیل بفهمد، اما وقتی به مسائل مشکل رسید اونجا متحیر میشه، نمیدونه راه پیدا نمیکنه که از این طرف بره یا از اون طرف، برای که احتمالات گوناگون در نظرش پیش میاد و نمیتونه این احتمالات را صد کنه و اون احتمال واحدی که چیز هست در نظرش مسجل بشه که حتما اونه. اول من خواهش میکنم اول شما اشکال را فکر بکنید و بعد از اینکه اشکال را فکر کردید اگر تناسب با مسئله ما داشت اون وقت بگید. بالاخره این تجزی نی، این در حقیقت معناش اینه که یک کسی ملکه اجتهادش ضعیف هست، این مقداره، یک اونم ضعیف در یه مسئله رسیده است، یه کسی هم قوت داره و در 10 مسئله، یکی هم اقواس در 20 مسئله، یکی هم تا آخر در تمام مسائل. این تجزی نی، این همون ملکه ضعیفه یا ملکه قویه است. خب بنابراین اگر چنان که ما اجتهاد را ولو بسیط دانستیم، اما مفهوم مفهومی است که قابل شدت و ضعف هست، تجزی در اجتهاد به معنای مسائلی را که مراجعه میکنه نسبت به بعض مسائل اقتدار داره، نسبت به بعض مسائل اقتدار نداره. اینو نمیتونیم ما انکار بکنیم تجزی به این معنا رو. یه وقت تجزی در اجتهاد رو به این معنا قبول داریم، یه دفعه اینی که تجزی در اجتهاد رو قبول نداره، حالا بلو اشتباه میکنه. اگر کسی تجزی در اجتهاد رو قبول نداره، یعنی چه؟ یعنی امر ملکه اجتهاد دائم بین وجود و عدمه. اگر چنون چه امر دائم بین وجود و عدم شد، ما میگیم این آدم، شما فرض کردید یک کسی قدرت داره بر استنباط یک حکم یا چند حکم، اینو فرض کردی. خب اگه فرض کردی قدرت داره، پس وجود پیدا که اجتهاد، اگه وجود پیدا که به قول خودت تجزی که محاله، تجزی از غیر محاله، لا ینفک عن الاجتهاد فی الکل، در بعض را که قبول کردی داره، اگر در بعض داره و تجزی هم در اجتهاد امریست لا یعقل، پس فرض وجود ملکه اجتهاد و انکار تجزی سر از اجتهاد در کل در میاره. این پس بنابراین باید داخل باشه، منتها چیز که فعلیت نداره، علمش نداشته باشه، بعض احکام رو میدونه باشه. و اگر چنون چه تجزی در اجتهاد رو قبول کردی، خب حالا بنابراین که تجزی در اجتهاد قبوله، یه بحث دیگه پیش میاد، آیا شخص متجزی که ملکه ضعیف پیدا کرده، بعض احکام رو که از روی دلیل به دست میاره، نظرش حجته؟ یا جوز العمل به خودش؟ و یه وقتی هم که دست ما به مجتهد مطلق نرسید، ما هم رجوع کنیم به او در اون مسئله. نظر مجتهد متجزی بعد از این که تجزی ممکن شد، حالا یه مجتهد متجزی داریم، نظرات او حجته یا حجت نی؟ اگر بگیم حجته، درک کرده است، عالم است نسبت به این مسئله، از روی مدارک و مقدمات به دست آورده مکه مسئله رو، و یجوز العمل به، برای خودش هم حجته. و اگر یک کسی هم دستش کوتاه شد از مجتهد مطلق، میتونه به قول این عمل بکنه. یا اینو گفتیم، خب باید داخل باشه، تجزی در اجتهاد که قبوله، و فرضم این است که قول این، رأی این حجته، و ما هم فقهی رو میخواییم که حجت است توی جوز العمل و به العلم و به الاحکام، علم به بعض احکام شرعی از روی دلیل. خب این آقا هم علم به بعض احکام پیدا که از روی دلیل، به حجت هم که هست، خب فقه هست، خودش عمل میکنه. اگر یه وقتی هم یه مقلدی پیدا کرد که دستش به جای دیگه نرسید، از رأی این در همین یه مسئله دو مسئله استفاده میکنه، که اشکال نداره، حجته. و اگر گفتیم بله، ما تجزی در اجتهاد رو پذیرفته ایم، اما دلیلی بر حجیت رأی متجزی نداریم، اگر اینجور گفتیم، خب میگیم شما تعریف فقه رو که میکنی، یعنی فقه واجب العمل یا فقه عام از اینکه یجب العمل و به یا لا؟ اگر فقه عام که اینشون تعبیر میکنه، فقه عام از صحیح و غیر صحیح، یعنی جایز الاتباع یا غیر جایز الاتباع، اگر تعریف برای مطلق فقه، خب اینم فقه، منتها عمل بهش نمیشه کرد. خب مثل شخص مجتهدی که عادل نباشه، خب فقه، اما ما نمیتونیم عمل کنیم، توجه میکنیم؟ اگر برای مطلق فقه، خب اینم یکی از مصادیق فقه، علم این شخص متجزیه، رأیش هم حجت نی، اما شما تعریف مطلق فقه رو کردی، نه فقهی که حجت است توی یجوز العمل به اون داخل باشه، باید هم داخل باشه. و اگر چنانچه نه، تعریف برای فقه صحیح فقهی که یجوز العمل به، یعنی حجت هم میشه به او استناد کرد. اگر این مورد بحثه، خب شخص متجزی رو هم که فقه قبول نداریم، حجت نمیدونیم رأیش را، داخل است در تعریف، اینجاست که گیر میکنه. چه کنیم؟ میفهمد اونی که به علاقه وجوب عمل علم را در زن استعمال کرده، خیالش راحت از اینش بود. برای اینکه گفته علم را من در زن استعمال میکنم به علاقه وجوب عمل، یعنی از علم را از حیث وجوب عمل تشبیه زن را از حیث وجوب عمل تشبیه به علم کردیم و علم را در زن استعمال کردیم. پس زنی که مراد است کدوم زن؟ نه زن غیر واجب العمل، نه زن واجب العمله که لفظ درش استعمال شده. خب وقتی لفظ استعمال، لفظ علم استعمال شد در زن، زنی که واجب العمله، چون اگر زنی باشه که واجب العمل نباشه شباهت نداره به علم، چون علم واجب العمله. علم رو شما در زن استعمال کردی به علاقه شباهت وجوب عمل، پس باید این زنی که مطرح بحث است و علم در او استعمال شده واجب العمل باشه. پس بنابراین علم متجزی نسبت ولو به بعضی مسائل اگر چون چه حجت نی، واجب العمل نی، واجب العمل نی، پس اون زن خارج است از اینی که مستعمل و فیه لفظ علم است. اما ما خب اونا حالا درست هست و درست نیست، برای مهم نیست برای ما. ما چه کنیم؟ ما تجزی را پذیرفتیم، تجزی در اجتهاد را. اگر البته ما عقیدمون است که تجزی در اجتهاد رأیش، رأی شخص متجزی حجت هست، لااقل برای خودش حجته، احیانا ممکنه برای دیگری هم یه جایی پیش بیاد که حجت بشه. اما حالا اگر ما حجت ندانستیم و علم و تعریف را هم برای فقه صحیح جایز الاتباع دانستیم، ما که جواب اول را دادیم علم به معنای یقین است و استعمال در ملکه شده، دیگه استعمال در زن و یجب العمل و این حرفا که نیست، ما چه کنیم؟ میفرماد ما گفتیم حکم اعم از ظاهری و واقعی، فقه علم به حکم فعلیه، حکم فعلی شرعی. خب شده است زنش اجتهادش، اونایی که حجت شده دلیل حجیت میگه اونی را که مجتهد یا متجزی به دست آورده او حجته. حجته یعنی چه؟ یعنی حکم الله فعلیه. اما اگر چنان چه رأی مجتهد متجزی حجت نباشه، خب این رأیش از کجا حجته؟ حجتش ثابت نیست، چون فرض کلام همینه، حجت ثابت نشده. وقتی ثابت نشده شما از کجا نسبت به شارع میدی که این حکم الله هست؟ پس در حکم شرعی بودن استنباط و رأی مجتهد متجزی در این صورت شک و تردیده. فقه علم به احکامیش که شرعی باشه، نسبت به شرعش در رأی مجتهد متجزی نمیتونی شما نسبت به شرع بدی؟ وقتی نتونستی نسبت به شرع بدی، فقه عبارت از علم به احکام شرعیه است، متأ احکام عام از ظاهری و واقعی. رأی متجزی چون دلیل بر حجیتش نداری، نمیتونی عمل بکنی، نمیتونی نسبت بدی به شرع، پس شرعی بودنش محل حرف شد، بنابراین اون خارج میشه از تعریف. و اما موضوع رو گفتیم در مقدمه تعریف علم، موضوع علم. خب این یک سطح باشه، اگر رسیدیم وقت بیان میکنیم. غایت الامر بعد از این که از علم اراده کردیم ملکه را تا شق اول اشکال دوم را رفع کنیم، وقتی علم به معنای ملکه استعمال شد، و قبلا هم علم به معنای زن اعتقاد راجع استعمال شده بود، غایت الامر یل انه یلزم و لازم میاد بنابر اراده زن، یعنی غیر از جواب اولی که ما گفتیم، بنابر اراده زن از علم لازم میاد سبک و مجاز من مجاز، از یه مجاز یه مجاز دیگه بگیریم، علم را از معنای خودش منتقلش کردیم آوردیم روی زن. بعد تو اشکال دوم که گیر کردیم از روی زنم برداشتیم آوردیم روی ملکه ادراک زنی، از مجاز یه پلن پایین تر آمدیم یه مجاز دیگه، سبک مجاز گرفتن مجاز از یه مجاز دیگه شد. فل علم و بالحکم مجازون ان الظن به، علم به حسب اشکال اول علم را مجازن در ظن به حکم استعمال کردیم، و ظن به اون وقت بعد که علم جاش رو جای مجازیش مشخص شد که علم به معنای ظن شد مجازن، گفتیم این علم به معنای ظن را استعمال میکنیم در ملکه ادراک ظن، ملکه ظن. و ظن بالحکم مجاز ان ملکه یقتدر بها علی تحصیل ظن بالحکم. این زن و کذالک یلزم و ذالک علی الوجهین الاخیرین، اون دو وجه اخیر که یکی علاقه وجوب العمل بود یکی هم علاقه مدلول الدلیل، این دوتا اخیر هم همینجور و کذالک لازم میاد سبک مجاز از مجاز به علی الوجهین الاخیرین. فل علمو بیان میکنه، فل علمو علی اول الوجهین، پس علم بنابر اول این دو وجه، اول این دو وجه چی بود؟ اونی بود که علاقه وجوب العمل بود. علم علی اول الوجهین استعارتون لذن، یعنی مجاز استعاره ای، به مشابهت وجوب العمل. اینجا بود که من دیروز ذکر کردم که از اون سه احتمال صاحب قوانین استعاره لفظ را در معنای زن میگه استعمال میشه، اونم علاقه شباهت وجوب العمل در مقابل اون کسی که وجوب العمل را این لفظ را ازمار میگرفت یا قید حیثیت میدونست، استعاره است برای زن به مشابهت وجوب العمل. کما این که در صورت سابقه که قول شیخ بهایی بود، در صورت سابقه کان علم استعاره برای زن به مشابهت رجحان الحصول، او یا اون احتمال صاحب معالم که استعمال در معنای عام اعتقاد راجح اعم از مانع از نقیض باشه یا نه، او مجازن مرسلا یا مجاز مرسل که تطبیق با قول صاحب معالم می شد. مجاز مرسل یعنی تشبیهی علاقه شباهت نی، یکی از علائق دیگر است که در مجازات ازش استفاده می شه. و اینجا علاقه عبارت از به ذکر الخاص و ارادت العام، ذکر خاص می کنیم لفظ علم یه اعتقاد راجح خاص است که مانع از نقیزه، این لفظ را میگیم در مطلق اعتقاد راجح که عام از مانع از نقیض باشه یا نباشه استعمال کردیم، در عام استعمال کردیم، این مجاز مرسل شد. ثم یترتب علی ذلک، بعد از این که این مجاز پیش آمد، حالا یا استعاره در ستا یا مجاز مرسل در اون احتمال صاحب معالم، بعد از این یک مجاز اون وقت ثم یترتب علی ذلک، مترتب شد بر این معنای مجازی که استفاده کردیم، اراده ملکه از همین معنای مجازی، ملکه اون معنا را اراده کردیم، به علاقت سببیت و المسببیه، علاقه سببیت و مسببیت در باب ملکه، ملکه سبب میشه به واسطه ملکه، قوه ایست، قدرتی است که به واسطه این ملکه انسان علم و احکام پیدا میکنه. البته ممارست قبل از حصول ملکه، کسانی که هنوز ملکه پیدا نکردن، ممارست در طرق اجتهادیه و بحث های فقهی و اینها یواش یواش اون قوه رو تولید میکنه، اما اونایی که قبل هست اونا علم به احکام از روی دلیل نی، اونا آشنایی با طرز استدلال است به کمک فقها و مجتهدین که راهنمایی میکنن به درس خارج، برای همینه. بنابراین با اون راهنمایی ها و ورود و خروج ها در مسائل و تجربه و تمرین ها ملکه پیدا میشه و ملکه سبب میشه برای اینکه از راه ملکه علم به احکام از ادله به دست بیاد. بنابراین ملکه سبب است و اون علم به احکام مسبب از ملکه. اتفاقا از وجه این که حرفای صاحب قوانین کتاب قوانین رو میخونیم برای همینه، برای این که یه دفعه لیسیده یا بگیم تحیا است و بریم پیکارمون، دیگه این همه دیگه معطلی ها و زیر رو شدن ها رو نداشت، وقت ملا نمیشدیم. راه بحث این که کسی کتابی را همچین شسته و روفته و خیلی قشنگ که یه انقلتی هم بهش وارد نباشه وقتی بگه، این فهرست میشه، فهرست که علمیت نمیاره. اصلا کیفیت، شاید من یه وقتی هم و گاهی بعضی از مطالبش بطلانش واضح کنار علی المناره، اما در عین حال، در عین اینکه بعضی از مطالب مطالبی است که علمای عصر معاصر باش موافقت ندارن، اما در عین حال سبک نوشتن، شکافتن و زیر و رو کردن ایناست که طلبه رو میپرورانه و ملا میشه. بنابراین اینه که شما میفرمایید این معناش اینه یه فهرستی برای اصول ما بنویسیم که همچین اون آخرین نتیجه را دیگه این مقدمات طولانی که آدم را این طرف و اون طرف بیاندازه میخواد چه کنه. این در حقیقت معناش همون مختصراتیست که انسان ملا نمیشه و در نتیجه اون بار سنگینی که به دوش روحانیت و حوزه های علمیه است، روحانیتی که با اون مختصرات آشنا میشه، اون نمیتونه تحمل کنه. خب میفرماید و یظهر من ذلک الکلام فی الوجه الاخیر، نگفت وجهین علی الوجهین الاخیرین، اول الوجهین را بیان کرد و ها کذا و یظهر من ذلک الکلام فی الوجه الاخیر ایزن و هو اردع الوجوه. کلام در وجه اخیرم که به علاقه شواهد مدلول الدلیل لفظ علم در زن استعمال بشه و بعدم زن در ملکه زن به مدلول بودن احکام برای ادله شرعیه. خب سبک مجاز از مجازه، یک استعاره است که شباهت باشه، یکی هم مجاز مرسل است که عبارت از سببیت و مسببیت باشه. و هو اردع الوجوه، این جواب آخری از همه وجوه پست‌تره و سرش این است که فقه علم به احکام شرعیه است از روی دلیل. علم به مدلول دلیل بودن بدون اینکه حکم شرعی باشه بشود استناد به شارع داد فقه نی. علم به اینکه مجرد اینکه ظاهر لفظ اینه، مدلول این لفظ اینه، تنها این فقه نی. پس بنابراین مدلول دلیل بودن فقه نی، بلکه علم به حکم پیدا کردن از روی دلیل فقه ها. نه علم به مدلول بودن یک چیزی برای یک لفظی این فقه باشه. و اما علا مخترنا و اما بنابر اون چرا که ما اختیار کردیم که جواب اول باشه، بعدم در این جواب دوم گفتیم ملکه، دیگه سبک مجاز از مجاز نی، علم معنای خودش را داشت، استعمالش کردیم در ملکه او، نه خود علم فعلی، ملکه علم یه مجاز بیشتر نی. فلا یلزم و ذالک، اشکال سبک مجاز از مجاز لازم نمیاد. و ثانیاً اختیار کردیم اولاً کل را و جواب دادیم، و ثانیاً اختیار میکنیم بعض را احکام، علم به احکام یعنی علم به بعض احکام. و نقول اما ان یمکن تحقق تجزی، یا قائل به تحقق تجزی هستیم، امکان داره تجزی محقق بشه، به ان یحصل للعالم اقتدار بر استنباط بعض مسائل از ماخذش دلیلش، که ما هو حقو دون بعض، یا ممکن نی اولا اولا یمکن. فعل ثانی که گفتیم ممکن نی تجزی، خب شما فرض کرده ای موردی را که شخصی پیدا شده توانسته است علم به بعض احکام پیدا کنه، خب این قدرت داشته که علم پیدا کرده، یه قدرت نداشته، خب یه قدرت نمیداشت که پیدا نمیشد، پس علم به بعض احکام پیدا شد، معلوم میشه قدرت علم به بعض احکام رو داشته که علم پیدا شده. خب شما که تجزی را قائل نیستی، این قدرتی که پیدا شده حتما سر از اجتهاد در کل در میاره، برای اینکه شما تجزی قائل نیستی و برای اینم ملکه فرض کردی. اگر برش ملکه فرض کردی، پس ملکه‌ای در کل داره، اگر ملکه‌ای در یکی داره، حتما ملکه‌ای در کل هست. فلا ينفك الفرض عن المجتهد في الكل. و على الاول که نه، تجزی ممکنه، کما هو الازهر، حق همین است که تجزی ممکنه به جهت اینکه ملکه اجتهاد درست است، بسیطه، اما مقوله به تشکیکه، وقتی مقوله به تشکیک شد مقدار ضعیفش یه مقداری از مسائل رو قدرت داره، قوی ترش مقدار بیشتر تا آخر. در این صورت فاما ان نقول به حجیت اجتهاد از متجزی و جواز عمل به اجتهاد متجزی کما هو الازهر، اولا یا نه، میگیم حجت نیست رأی متجزی، و علل اول که حجت هست، خب فلا اشکال ایزن، لأنه من افراد المحدود، خب این مقدار فقه یه مقداری اونم فقه هست و عملا که بهش جایزه. و علی ثانی که حجت نیست رأی متجزی، فإن قلنا این که تعریف برای مطلق فقه هست، اعم از جایز العمل و غیر جایز العمل، فیسه ها ایزا، خب اینم فقه هست منتها جایز العمل نی. و این قلنا انه للفقه صحیح، اگر گفتیم تعریف برای فقه صحیح یعنی فقه جایز العمل که بشود به او تکیه کرد و استناد کرد و عمل کرد، اگر اینه فیقه الاشکال در اخراج فقه این مجتهد متجزی چند مسئله که فرض اینه استنادم به فتواش خودش هم نمیتونه بکنه جایز العمل نی، و ما تعریف فقه صحیح را میکردیم که جایز العمله، این فقه هم داخل شد. فی انه لیس بذالک فیقه الاشکال فی اخراجه وستراها، و راحت شده از کسی که قرار داده است علم را در تعریف عبارت است از ظنی که یجب العمل به، به علاقه ای وجوب العمل، راحت شده به این طور، به ان ذالک خرج عن العلم. وقتی میگیم علم به معنای ملکه زن، ملکه زنی که یجب العمل به، علاقه شباهت وجوب العمل باعث شده ملک علم را در زن استعمال کردیم، پس بنابراین زنونی که یجب العمل به مطرح است و علم در زن به این معنا استعمال شده، وقتی در زن به این معنا استعمال شد، این که شما میگید یجب العمل به نیست، پس بیرون میره. و یمکن دفعه علی ما اخترناه ایذن، و ما هم میتونیم دفع کنیم این اشکال را بنابر اختیاری که خودمون کردیم که علم به معنای خودشه و استعمال در ملکه ادراک علمی شده، به انه لم یثبت جواب اینجور میدیم، میگیم ثابت نشده بودن اون چیزی که درک کرده است این متجزی او را که رأیش حجت نی، ثابت نشده است بودن اون چیزی را که او درک کرده است حکمن شرعیان حقیقیان یا ظاهری یا لعن الدلیل لم یقم علی ذلک فی. اینی که ما مجتهد مطلق را ما رأیش را حکم الله میدونیم برای اینکه دلیل بر حجیتش قائم شده میگیم حکم الله ها. اما رأی متجزی بنابر این که حجت نیست و نمیشه عمل که، یعنی چه؟ یعنی دلیل بر حجتش قائم نشده، پس نمیتونیم بگیم حکم الله ها. وقتی نمیتونیم بگیم حکم الله ها، فقه علم به احکام شرعیه، یعنی به احکام الله ها. این حکم الله بودنش مشکوکه. و اما موضوع او میرسیم؟ خب 5 دقیقه رو و اما موضوع فهو ادله الفقه و هی الكتاب و سنت و الاجماع و العقل و اما الاستصحاب فان اخذ من الاخبار فيدخل في السنه و الا فيدخل في العقل و اما القياس فليس من مذهبنا. در مقدمه بنا شد که تعریف علم ذکر بشه، تعریف تمام شد. تعریف علمی رو اول گفتیم، اصول فقه العلم بالقواعد. تعریف ترکیب اضافی رو هم اصول رو معنا کردیم، فقه هم معنا کردیم، از اشکالاتش هم خلاص شدیم. حالا دوم امر موضوع علم. موضوع علم اصول، نه موضوع علم فقه. موضوع علم فقه فعل مکلفه. در فقه بحث از فعل مکلف میشه که این فعل مکلف حکمش چیه. اگر فرض کنید چیزی را تلقی سوم حکمش، اینا افعال مکلفه. اگر جراحتی به کسی وارد که حکمش چیه؟ تمام افعال مکلف مطرح بحثه. پس موضوع فقه فعل مکلف، افعال مکلفینه، که از عوارض افعال مکلفین کجا واجبه، کجا حرامه، کجا مکروهه، مباه، اون چیزا. ما کلامون در فقه نیست، کلامون در اصوله. اصول که بحث از قواعد میشه، موضوعی که این قواعد دور او و اجزاء او میچرخد اونا چیه؟ اونا ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع، عقل. تمام ابحاث که اصولی بحث میکنه همه دور کتاب میگرده، از ناحیه ظهورش توجته، یعنی الفاظی که در کتاب هست، امرش، نهیش، دلالت بر چی میکنه. در مباحث الفاظ یه بخشیش، در بحث امارات و طرق یه بحث دیگرش. مسئله خبر، سنت، خبر واحد حجت هست یا حجت نی، ظهوراش حجت یا نه، و همچنین معارض اگر پیدا کرد چه جور میشه. اینا همه احوال خبره. اجماع، آیا اجماع حجته؟ به واسطه اجماع ما میتونیم قول معصوم را به دست بیاریم، حکم شرعی را درست کنیم؟ نمیتونیم. اجماع منقول، غیر منقول، محصل ابحاثش که میاد. و همچنین عقل، عقل در کجا میتونه حکم را به دست بیاره؟ عقل در غیر مستقلات عقلیه، یه جاهایی در بحث ملازمات که از یه طرف حکم شرعی ثابته، از باب ملازمه یه مطلب دیگر را هم میخواد ثابت کنه. این یک موارده. یه مواردی هم به خودش مطلبی احاطه پیدا کنه به همه واقعیات یک موضوعی و مصالح و مفاسد و همه جهات را به دست بیاره و روی هم رفته جمع بندی کنه، ببینه بالاخره اگر چنون چه این ما این عمل را انجام بدیم، اون مفاسدی که داره بالاخره مصالح مفاسد را جبران میکنه، یه چیزی تهش میمونه یا چیزی تهش نمیمونه، ضرر و منفعتش را با هم بسنجه. خب این طبعا موقوفه بر این است که احاطه به جمعی جهات پیدا کنه. اگر یه جایی عقل در یه جایی توانست یک همچنین احاطه‌ای پیدا بکنه، میفهمد حسن یک شیئی را یا قبح شیئی را، از حسنش کشف میکند حکم شرعی را، وجوب یا استحباب. طبعا حسن، مقدار حسن چقدره؟ حسن ملزمه یا حسن غیر ملزم؟ حکم شرعی را کشف بکنه. و اگر چنان چه قبح را حکم به قبح کرد، قبح الزامی یا غیر الزامی، کشف بکنه حکم شارع را. عقل هم احیانا ممکن است اگر تونست احاطه پیدا کنه به جمیع جوانب شی، بتونه کشف از حکم شرع هم بکنه. بنابراین بحث از حجیت عقل هم میشه در علم اصول، و اینکه اینجور مدرکاتش که بتونه احاطه پیدا بکنه آیا میتونه دلیل بر حکم شرعی باشه یا نه. البته بیشتر اشکالات صغرویه که عقل نمیتونه احاطه پیدا کنه، اما اگر یه جایی احاطه پیدا کرد، مثل عقل رسول الله صلی الله علیه و آله که به واسطه احاطه‌ای که به جهات مختلف شیء میتونه داشته باشه، ولی در بعضی از روایات داریم که در بعضی از مسائل تفویض شده است از جانب خدا به خود حضرت رسول. بله البته، خدا تو رام بده. ما هم غیر از این نمیخوایم بگیم. اون در اون بزرگوار میتوانست اشراف به جمیع جهات شی پیدا بکنه، ولذا اون چرا که حضرت درک میکرد او همون حکم الله بود. کل ما حکم به العقل حکم به الشر. اگر واقعا عقل به این کیفیت احاطه تونست پیدا بکنه که به فرمایش این آقا، عقل کل البته میتونه در جا احاطه پیدا بکنه و طبعا حکم الله به دست بیاد. اما اگر چنانچه عقل نتونه اون احاطه رو پیدا بکنه، طبعا نخواهد توانست از همه جهات بسنجه و جمع بندی کنه تا نتیجه بگیره. علی کل حال عقلم به این نحو بحث میشه در اصول، در حجیتش و در این که در جاهایی، در مصادیقی، مواردی آیا عقل حکم کرده است یا نکرده. اینم یه مسئله، مثل این که وقتی یه گذاشت. بله. و اما الاستصحاب.